فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و و تو را به جای خودم نصب کنم و با تو بیعت کنم. امام فرمود که خلافت یا از تو هست یا تو زیحقی در خلافت یا زیحقی. اگر تو این خلافت مال تو باشم و زیحقی و این الهی حق نداری چنین جامعی که خدا برای تن تو این جامعه رو تعیین کرده است به غیر خودت بدی. و اما اگر تو مال تو نیست بازم حق نداری بدی. چیزی که مال تو نیست به کی داری بدی؟ تو چرا بدی به کسی؟ معنیش اینه که اگر مال تو نیست تو باید اعلام بکنی که من همین کاری که معاویه سر یزید کرد اعلام بکنی که من زیهم نیستم و قرآن تختعه بکنی پدران خودت را همونجور که او تختعه کرد پدران خودش را و گفت پدران منم به ناحق این جامعه را دکن کردن و من هم در این چند وقت به ناحق بنابراین من میرم. نه این که بگیم من خلافت رو تفویض میکنم، من واگذار میکنم. وقتی که این جمله رو شنید گفت خیر مجبور شما و کورن به اصطلاح وجهه سخن تغییر کرد و گفت که شما مجبور. خب باز یک امر دیگری که جزء مسائل قطعیست این است که بعد از اون که گفت خیر مجبور هستید و تهدید کرد و در تهدیدهای خودش استدلال را با تهدید مخلوط کرده بود، منطق معمول منطق دانشمندی بود بسیار. این هفته مرد کردیم که و واقعا مرد دانشمندی بوده و مرد مطلعی و از حدیث آگاه بود، از تاریخ آگاه بود، از منطق آگاه بود، از ادبیات آگاه بود، از فلسفه آگاه بود و شاید اندکی از طب و نجوم و این چیزها آگاه بود، دست جزء علما بود و شاید در طبقه سلاطین و خلفا نظیر نداشته باشه در جهان، معمول نظیر ندارد در این قرن. یه جمله ای گفت که هم درش استدلال بود و هم تهدید. این قضیه بود، گفت که جلست علی ابن عبی طالب در شورا شرکت کرد، در شورای شش نفری، و عمر هم که خلیفه وقت بود تهدید کرد، گفت در جلست سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرن و اگر تصمیم نگرفتن یا بعضیشون از تصمیم اکثریت تمرد کردن، اون ابو طلحه انصاری رو مأمور کرد که گردن رو بزنه. خواست بگه الان تو در اون وضع هستی که جد علی در اون وضع بود، منم در اون وضع هستم که عمر بود. تو از جدت پیروی بکن، در این کار شرکت کن. یعنی جدت هم که خلافت این توش تلویحا این معنا بود، جدت علی با این که خلافت را از خودش میدانست چرا در کار شورا شرکت کرد؟ وقتی در کار شورا شرکت کرد آمد اینجا تبادل نظر بکنه که آیا خلافت را به این بدیم یا به اون بدیم یا به اون بدیم. یعنی این خودش یک تنزلی بود از پدر شما و از جبر شما علی ابن ابی طالب. نه همه پرتختی بکنه بگه شورا یعنی چه؟ خلافت مال من است، میدید به من که باید بدید، همه رو میدید کنار برید کنار تا من خودم خلیفه باشم. اگر من در شورا شرکت نمی کنم، چون در شورا شرکت کردن معناش این است که اون حق مسلم و قطعی را از این طرف نظر کرده، خودش جزء اهل شورا قرار بده. تو از اون وضعیت در اینجا نظیر وضعیت علی ابن ابی طالب. این جنبه استدلال قضیه بود. جنبه تهدیدش عمر یه خلیفه ای بود که کارهاش تقریبا سند شمرده میشد برای عصر و زمان. خواست بگه من اگر یک تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من میپذیره. بگه من همون تصمیمی رو گرفتم که خلیفه دوم چنین تصمیمی گرفت. اونم گفت مصلحت مسلمین شورا است، اگر کسی تخلل بکند از این شورا گردنش رو بزنید، من به حکم این که خلیفه هستم که این فرمان رو میدهم. من میگم مصلحت مسلمین این است که علی ابن موسی ولایت عهد رو بپذیره، اگر تخلل بکند به حکم این که خلیفه هستم گردن که میزنم. استدلال رو با تهدید دوتایی رو با هم دیگر محلوط کرد. پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا امتناع کرد، ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفت. مسئله سوم که این دار هم باز جزء قطعیات مسلمات بگیرید، این است که از اول شرط کرد با مأمون، به شرطی این که من در کارها مداخله نکنم، یعنی عملا جزء دستگاه نباشم. حالا اسمم خواهد برای تعرض باشه باشه، سکه به نامن میخوام بزنم بزنم، خطبه به نامن میخوام بکنم بکنم، ولی در کارها عملا من شریک نکن، کار را عملا به عبده من نگذار. در واقع نمیخواست جزء دستگاه معمولی قرار بگیرد، به طوری که بچسبد به او و او به این دستگاه بچسبد، که به این راجش گفت نه کار قضا و دادگستری به عهده من باشه دخالتی بکنم، نه در عدل و نفس و ها دخالتی داشته باشم و نه در هیچ کار دیگه. در مراسم همون تشریفاتی هم با طوری رفتار کرد که اون نچسبیدگی خودش را به دستگاه مأمومی ثابت کرد. اون جمله‌ای که در تیریش عرض کردیم که در اولین خطابه ولایت اهل خود، اون جمله به نظر من خیلی خیلی عجیب با ارزش است. اون مجلس عظیم را مأمون تشکیل میدهد و دعوت میکند تمام سران به اصطلاح مملکتی از وزرا و از سران صحاب و از شخصیت ها و اینها همه بیاید با لباس های سبز که شعار شعاری بود که اون وقت قرار دادن. البته این لباس سبز چرا میگن؟ این تدبیر از ابن سعد بود و چون عباسی ها خودشون شعارشون لباس سیاه بود و از اون روز دستور داد که همه با لباس سبز بیان، با لباس سبز بیان. بعضی گفتن این افتکار از ابن سعد بود و روح زردشتگری درش بود و رنگ سبز شعار مجوسی ها بود. این حرف هم زدن، حالا من نمیدونم چقدر اساس داره. اون مجلس اون هم عظیم و با اهمیت و اینها و به طوری که پسرش عباس ابن مأمون که قبلا ظاهرا ولیعهد بود یا نامزد بود برای ولایت عهد، اول کسی را که دستور میدهد بیاد و دست حضرت رضا را ببوسد و حالا که از بوسیش یادم بیاد بیعت کند با حضرت رضا به عنوان ولایت عهد سر خودش بود و بعد دیگران یک آمدن دو شعبا آمدن، خطبا آمدن، خطابه های خیلی قرار انشاء کردن، شعرهای خیلی عالی خوندن. بعد قرار شد خود حضرت خطابه ای بخوانند. پا شد در یک سطر و نیم فقط صحبت کرد و در یک سطر و نیم جمله هاش هم در واقع ایراد به تمام کارهای اینجا بود. مضمونش این بود که ما منشن ما اهل بیت مهم، ما حقی داریم بر عهده شما مردم، بر شما مردم، به این که ولی امر شما باشیم. این لنا حقا به ولایت امر مرشد این هدف مال ما هست. مرشد این هر چیزی نیست که معمول به خواهد ما واقعدار بکنن. این للنا حقاً به ولایت امیر رو و لکم علینا من الحق. حالا این عبارت یادمی تا تیدا کنم اینجا این عبارت رو زیر بکنم آن تیدا کنم طول میشیم. خلاصا مضمون شعال یادم من همین هست و شما هم بر عهده ما حق داری و حق شما این است که شما را اداره بکنید و از هر جا شما حق ما را به ما دادید، یعنی هر وقت شما مسئله ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید بر ما لازم می شود که اون وزیده خودمون رو در باره ما انجام بدید. پس دو کلمه ما حق میدارید به اون خلافت از حق ماست، شما حق میدارید به عنوان مردمی که باید خلیفه اونا رو اداره بکنه، شما مردم باید حق ما رو به ما بدید و اگر شما حق ما رو به ما بدید ما وزیده داریم در مقابل شما که باید انجام بدید وزیده خودمون رو انجام بدید. به همین تفاوت نه شکری از معمول نه از کنم که حرف دیگری و بلکه از مضمون بر خلاف این روح جلسه ولایت اصلی. خب بعد این جریان همینجور ادامه پیدا می کند. حضرت رضا یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی که خودش حاضر نیست در کارها مداخله بکند و در یه مواردی هم که اجبارت به اصطلاح مداخله می کند باز به شکلی مداخله می کند که منظور مأمون تأمین نمی شود، مثل قضیه همون نمازی خوندن که مأمون می فرستد پیش حضرت و حضرت می گه که ما با تو قرار دادی که من در هیچ کار مداخله نکنم، می گه آخه تو هیچ کار مداخله نمی کنی، مردم من متهم می کنن، حالا این یه کار مانعی ندارد و میگه اگه این کارم بخوام بکنم من باید در رفت جردم و جردم باید عمل بکنم، ند اون رفتی که امروز معموله بسیار رو در خارج میشود، چون قوغایی میشود در شهر که در وسط راه میان حضرت را برمیگردن. این یک وقتی تا این مقدارش مسئله مسلم هست، حضرت رضا را دل اجبار آوردن و این عنوان ولایت عهد را بهش تحمیل کردن و تهدید به قتل کردن و او بعد از تهدید به قتل قبول کرده با این که در هیچ کارها عملا مداخله نکند و بعد هم عملا مداخله نکرده، جوری کنار گرفته خودش کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصا ما با اینها نمیچستیم، به اینها هم به ما نمیچستن. اما مسائلی که در اینجا عرض کردیم که مشکوکه، خیلی خیلی قضایه مشکوکی هست اینجا، اینجاست که علما و اهل تاریخ اجتهادشون اختلاف پیدا کرد. اصلا این مسئله ولایت عهد چی بود؟ چطور شد که محمود حاضر شد که بیاد از مدینه حضرت رضا را بخواد برای ولایت عهد تحویز بکنه خلافت را و از خاندان عباسی بیرون بدنه و تحویل خاندان علوی بده و این افتخار مال خودش یا افتخار مال فضل ابن سهل زرگیات این سرختی که خراسانی بود افتخار مال او بود و او تحمیل کرده بود بر معمون اطراف این که وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان معمون اکثریت قریبه به اتفاقشون همه ایرانی بودن و این تحت نظر این وزیر بودن و او هر نظری که داشت میتونست تحمیل بکنه. حالا او چرا این کاری کرد؟ بعدی که البته اعتماد خیلی ضعیف و برکون که تو تجویز دیدن و قبول کردن و حتی ادوان برول اینا میگن که آقای اصف فضل ابن سعد شیعه بوده
مسلمیت را و میخواست واقعی خلافت منتقل بکنه که اگر این فرد صحیح باشد
اینجا باید حضرت رضا با قاسم فرد همکاری میکرد که وسیله‌ای بود برای اینکه وسیله کاملا آماده شده بود که خلافت منتقل بشود به علویین باید همکاری میکرد.
بعد تو اونجا نباید حضرت رضا بگه که من قبول نمیکنم و تا تهدید به قتلش بکنند و بعد که یا بعدم که قبول کرد دیگه من یک جنبه تشریفاتی باز داشته که من در کارها مداخله نمیکنم.
باید جدا قبول بکنم در کارها مداخله بکنم و معمول به خلعیت بکنم عملا از خلافت.
البته اینجا یه اشکال هست.
قول اینه دیگه
اگر فرضم بکنیم که این قضیه در اونجا عملی بود،
اگر فرضم بکنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل ابن سعد میشد معمول را از خلافت خلع کرد، همچه نبود که به اوضاع خلافت رو به راه باشه، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود. همینقدر که می آمدیم به مرز ری به اصطلاح اینجا می رسیدیم، از اینجا به اون طرف یعنی قسمت عراق که قبلا دار خلافه بود و حجاز و یمن و مصر و سوریه بود، اینها بعد دیگری دار اونا که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند. یعنی اگر فرضم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش سست و محکم می ایستاد، همچنان که این کارا تا خبر ولایت عهدش رسید به بغداد و بن العباس در بغداد فهمیدند که مأمون چنین کاری کرده است، فورا نماینده مأمون را معزول کردند و یکی از بن العباس به نام ابراهیم ابن شکله با اینکه یک صلاحیتی هم نداشت فورا به او بیعت کردند و اعلام طغیان کردند. گفتند ما هرگز زیر بار علویین نمیریم، اجداد ما از کنم که 100 سال از که زحمت کشیدن بیمی کندن، حالا ما یه دفعه تحویل علویین بدیم. بغداد قیام کرد، البته بغداد که قیام میکرد خیلی جای دیگم شاید قیام میکردن، ولی خب حالا یه فرضی و تازه اهل فرض درست نیست، یعنی هم قابل قبول نیست که فضل ابن سعد دوریاتی شیعی بود واقعا و روی اخلاص ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا این که ابتکار مال او باشه محل تردید است، ثانیا به فرض این که ابتکار مال او باشه و احساسات شیعی داشته باشه فقط محل تردید است. اونی که احتمال بیشتر قضیه است این است که حضرت ابن سعد که تازه مسلمان شده بود، حالا یا خودش یا تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود که در مکی آدم اونم مسلمان شده بود، که اسلامش هم یه اسلام سیاسی بود، برای اینکه یه آدم زرجشتی نمیتونه وزیر خلیجه مسلمان باشه اسلامش بیاد کرده بود. این احتمال هست که میخواست به این وسیله حوزا را به کلی برگردانند، یعنی به اصطلاح ایران را برگردانند به ایران قبل از اسلام. فکر کرد الان ایرانی ها قبول نمی کنند چون ایرانی ها واقعا مسلمان بودند و معتقد به اسلام. همینقدر اسم مبارزه با اسلام در میان بیاد، این اسم که در میان بیاد خود ایرانی ها مخالفت می کنند با کرد. فکر کرد که چلک خلیفه عباسی را به دست یک مردی که خود او به جلعی دارد به دست او بکند دوره بیاره جلسن روی کار کرده برد. بعد حضرت رضا را دچار دشواری های مخالفت بن العباس بکند، از یک طرف از خارج و از داخل هم خودش بزند و زمینه را فراهم کند برای برگردوندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری. چه اگر این فرد
درست باشد،
در اینجا باز وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای پرواقع کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل ابن سعد برای اسلام صد درجه بالاتر از خلیفه مأمون، از خطر مأمون است برای اسلام. یکی برای مأمون هست که خلیفه مسلمان است.